بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 103، استاد فاضل، C11-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. در باب حدیث رفع که بحث های گوناگونی در باره او بود، یک مطلب باقی مانده و اون مطلب این است که بلا اشکال همونطوری که یک ادلهی مانند دلیل حرج و دلیل ضرر و دلیل عسر، همونطوری که اون ادله حکومت دارند بر ادله اولیه و در حقیقت با توجه به ادله اولیه اون ادله آمده اند تا یک تزییقی در رابطه با ادله اولیه و یا به عبارت دیگر توسعه‌ای پیش بیاورند، حدیث رفع هم این معنا درش موجوده. یعنی حدیث رفع حکومت دارد بر ادله اولیه. اگر به حسب واقع شرب توتون حرام باشد لکن به مکلف نرسیده باشه و عللی مانع از این معنا شده باشد که مکلف اطلاع بر این حکم الهی پیدا بکند، اینجا حدیث رفع با توجه به وجود چنین دلیلی و با توجه به اینکه ممکن است به حسب واقع چنین حکمی وجود داشته باشه، دلیل رفع وارد شده و دلالت می کند بر اینکه این حکم در صورت جهل مرفوعه و مخصوصا با توجه به کلمه رفع، کلمه رفع خودش دلالت بر این معنا دارد که ما یک مجعولاتی داریم و یک احکامی به عناوین اولیه در جای خودش ثابته، که لولا حدیث رفع مقتضای اطلاق اون ادله این بود که در صورت جهل هم ثابت باشه، در صورت اکراه و اضطرار هم ثابت باشه، در صورت خطا و نسیان هم ثابت باشد. لکن خداوند تبارک و تعالی امتناناً علی امت نبی رفع کرده است این احکام اولیه را در مورد جهل، در مورد اضطرار و اکراه، در مورد خطا و نسیان. پس ما نمی توانیم در این معنا تردیدی داشته باشیم که حدیث رفع در ردیف ادله اولیه واقع نمی شود و ما بین حدیث رفع و بین ادله اولیه نسبت سنجی نمی کنیم، بلکه حدیث رفع مقام حاکمیت دارد و به عنوان حکومت تقدم بر ادله اولیه پیدا میکنه، چون عنوان نظارت و شرح و تفسیر نسبت به ادله اولیه داره. این مقدارش جای تردید و جای مناقشه نیست، هم در باب حدیث رفع و هم در باب دلیل حرج و دلیل ضرر و دلیل عسر. لکن مطلبی که در اینجا هست، اون مطلب این است که آیا کیفیت و نحوه حکومت حدیث رفع با اون ادله ثلاثه دیگر متفاوت و مختلفه، یا اینکه در کیفیت حکومت هیچ فرقی بینشون وجود نداره، در اینکه همه اینها به عنوان حکومت تقدم دارن، همون طوری که دلیل حرج و لازرر و دلیل عسر تقدم بر ادله اولیه داره، همون طور دلیل رفع هم تقدم داره. در اصل تقدم اینها کاملا با هم مشترکند، لکن در کیفیت تقدم و نحوه تقدم آیا با هم متفاوتند یا بینشون تفاوت و اختلافی وجود ندارد؟ اینجاست که مرحوم محقق نائینی الا ما فی تقریرات بحثه، ایشون فرمودند که بین اینها فرق وجود داره. ما باید حدیث رفع را یک طرف بگذاریم و اون ادله ثلاثه دیگر را، دلیل حرج و ضرر و عسر را هم طرف دیگر. اینها نحوه حکومتشون با هم فرق میکنه و کیفیت حکومتشون با هم متفاوته. میفرماید برا خاطر اینکه، خوب دقت بفرمایید، برا خاطر اینکه اون ادله ثلاثه دیگر وقتی که با ادله اولیه مقایسه می شود، اونها تصرف در عقد الحمل اون احکام اولیه می کند. خب شما می دونید که هر قضیه ای یک عقد الوضع داره و یک عقد الحمل داره. وقتی که شما میگید الخمر حرامون، این الخمر عبارت از عقد الوضع قضیه است، یعنی کل شیء وجد فی الخارج و ثبت انه خمر، و عقد الحملش عبارت از حکمی است که باره بر خمر شده، اون حرامونی است که در قضیه الخمر و حرامون مطرحه. پس ادله اولیه ما که متعرض بیان احکام روی یک عناوین و متعلقات، این یشتمل علی عقدین، عقد الحمل دارد که عبارت از اون حکمی است که در این ادله روی عناوین بار شده، و یک عقد الوضعی دارد که اون عبارت از اون عناوین و متعلقاتی است که موضوع برای احکام واقع شده و در ادله اولیه حکم روی اونها بار شده. حالا ایشون می فرماید که این ادله اولیه ای را که مشتمل بر عقد الحمل و عقد الوضع و به تعبیر روشن خودمون مشتمل بر حکم و موضوع، اینجا ادله‌ای که بر این ادله اولیه حکومت داره نحوه حکومتش فرق میکنه. بعضی از حکومت‌ها در رابطه با عقد الحمل که عبارت از نفس احکام باشه، و بعضی از حکومت‌ها در رابطه با عقد الوضع که عبارت از اون عناوینی باشد که متعلق احکام مثل شرب الخمر، اکل المیت و امثال ذلک. اون وقت بیان ایشون اینه، می‌فرماید که مثلا شما دلیل ضرر را با ادله اولیه ملاحظه بکنید، آیا دلیل ضرر تصرف در موضوع می‌کند یا تصرف در حکم می‌کنه؟ این تابع این است که ما ببینیم ضرر و ضرری بودن صفت چی واقع می شود. ما می بینیم حکم است که گاهی عنوان حرجی پیدا می کنه، گاهی عنوان عسر پیدا می کنه، گاهی عنوان ضرر پیدا می کنه، وجوب گاهی ایجاد حرج می کند، وجوب ایجاد ضرر می کنه. لذا نحوه حکومت این ادله ثلاثه غیر از حدیث رفع که او در یک طرف مستقلن واقع شده، نحوه حکومت این ادله ثلاثه به این است که کأنه در عقد الحمل تصرف میکنه، نظارت بر عقد الحمل داره، شرح و تفسیر در رابطه با عقد الحمل. یعنی کأنه اینطور میشود که الوضوء واجبان الا که این الا استثنای از وجوبه، الا فی صورت ما کان حکم الوجوبی مستلزمن للضرر، که این تصرف دلیل حاکم به صورت تقیید و استثناء، این ارتباط به عقد الحمل که عبارت از وجوب و حکم مولاست پیدا می کند. و همینطور در صورت عسرم همینه، در صورت حرج هم همینه. اما به خلاف حدیث رفع، حدیث رفع میاد عنوان اکراه رو برمی دارد. آیا مکرهون علی و به تعبیر حدیث رفع مستکرهو علی، این وصف برای چی واقع می شود؟ یعنی اکراه به چی تعلق پیدا می کنه؟ آیا معنا داره که اکراه به حکم الهی تعلق بگیرد؟ کسی رو که مجبور می کنند علا شرب الخمر، اینجا در رابطه با الخمر و حرامون چی مکرهون علیه واقع شده؟ و صفت اکراه در رابطه با شرب الخمر یا صفت اکراه در رابطه با حرامونه؟ ایشون می‌فرماید این پر واضحه که مسئله اکراه در رابطه با شرب الخمره. مکرهون علیه عبارت از عمل مکلفه، مضطرون علیه عبارت از عمل مکلفه. لذا اکراه و اضطرار چون در رابطه با موضوع و در رابطه با فعل مکلفه، لذا باید بگوییم که نحوه حکومت حدیث رفع بر ادله اولیه به این صورته که حدیث رفع در عقد الوضع ادله، یعنی وقتی که رفع مستکرهو علی را با دلیل شرب الخمر حرامون ما مقایسه کنیم و بخواهیم نتیجه گیری بکنیم، باید استثناء را در رابطه با موضوع مطرح بکنیم، بگیم شرب الخمر غیر الاکراهی یکون محرمن، شرب الخمر الا مستکرهو علیه یکون محرمن. اون الایی که در حدیث، یعنی در دلیل ضرر و حرج و اینها متوجه محمول بود، اون الا در رابطه با حدیث رفع متوجه موضوع خواهد شد. لذا با اینکه هم حدیث رفع و هم اون ادله ثلاثه حکومت بر ادله اولیه دارن، لکن نحوه حکومتشون متفاوته. اونها کیفیت حکومتشون به تصرف در عقد الحمل و به عبارت دیگر به تصرف در حکم، اما حدیث رفع نحوه حکومتش به تصرف در عقد الوضع، یعنی دائره موضوع را مقید می کند. اونها دائره حکم را مقید می کردند. اینها یعنی حدیث رفع دائره موضوع را مقید می کند. این بیان مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریفه، لکن اولا بر فرض که ما این بیان ایشون رو بپذیریم و این فرقی را که بین این دو نحو حکومت ایشون بیان کرده اند بپذیریم، اولا به ایشون میگیم حدیث رفع تنها مسئله مستکرهو علی و مزتر رو علی درش مطرح نشده. در حدیث رفع تصادفاً اون فقرهی که به ما ارتباط داره و ما حدیث رفع را به لحاظ اون فقره مطرح کردیم عبارت از ما لا یعلمونه و در ما لا یعلمون همون طوری که مفصل بحث شد ماء موصوله هم شامل شبهات موضوعیه می شد و هم شامل شبهات حکمیه می شد و به این لحاظ بود که ما استدلال به حدیث را در ما نحنفی یک استدلال تام و تمامی دانستیم و گفتیم در باب براءت در شبهه حکمیه می توان به حدیث رفع استدلال کرد. اون وقت سؤال ما اینه که ما موصوله ما لا یعلمون اگر شامل شبهات حکمیه شد طبعا مقصود از ما اون حکم مجهول می شود، اون حرمت مجهوله شرب توتونه. خب به لحاظ این معنا آیا حدیث رفع ناظر به عقد الوضعه یا حدیث رفع ناظر به عقد الحمله؟ یعنی وقتی که رفع ما لا یعلمون رو پیش دلیل حرمت شرب توتون میگذاریم و دلیلی که میگوید شرب توتون حرامون، آیا به لحاظ رفع ما لا یعلمون استثناء به حرامون متعلقه یا استثناء به شرب توتون متعلقه؟ شرب توتون که مجهول نبود تا استثناء به او تعلق بگیره، اونی که متعلق جهالت بود، اونی که عنوان مجهولیت پیدا کرد، او عبارت از حرمت بود. پس رفع ما لا یعلمون رفع حرمت می کند، رفع ما تعلق به الجهل رو می کند و ما تعلق به الجهل عبارت از عقد الحمله، عبارت از حرمت، نه عبارت از موضوع باشه. پس اولا در رابطه با حدیث رفع بر فرض که در مستکرهو علی و مستررو علی فرقی بین اونها و بین دلیل ضرر و اینها وجود داشته باشی، در رفع ما لا یعلمون از نظر شبهه حکمیه نمیتونیم این فرق را ما قبول بکنیم. اینم حکومتش به نحو تصرف در عقد الحمل خواهد بود. و ثانیاً ایشون وقتی که مستکرهو علیه و مزتر رو علیه رو بیان میکنه در ردیفش مسئله خطا و نسیان رو هم مطرح می کند. یعنی می فرماید اکراه، اضطرار، خطا و نسیان همه اینها در رابطه با موضوعات، در رابطه با عقد الوضع، در رابطه با عناوین متعلقه احکام. خب ما در اکراه و اضطرارش پذیرفتیم، در خطا و نسیانم اینطوره. یعنی همیشه دائره خطا و نسیان محدود به موضوعه. انسان نمیشه حکم رو فراموش بکنه، نسیان الحکم غیر قابل تصوره، همونطوری که اکراه بر حکم قابل تصور نیست. آیا نسیان حکم هم غیر قابل تصوره؟ پس اگر اینطوره، این همه فقها در مسائل مختلف هم نسیان موضوع رو متعرض شدند و هم نسیان حکم رو متعرض شدند و احکام نسیان موضوع و نسیان حکم رو تعرض کردن، پس تمام اینها بیجاست. شما باید بفرمایید که نسیان الحکم مثل اکراه بر حکم میمونه، همونطوری که اکراه بر حکم غیر قابل تصوره، نسیان الحکم هم غیر قابل تصوره. این یه مطلبی نیست که کسی بتواند تفوق به این مطلب بکنه و نسیان رو در ردیف اکراه و اضطرار قرار عناوین اکراه و اضطرار و خطا و نسیان محدود به موضوعات و درباره احکام تصور نمی شود. این یک حرف تقریبا واضح البطلانی است. لکه ما از این حرف ها صرف نظر می کنیم و باز یک مطلب دیگری را هم اینجا مماشاتن بحث می کنیم، چون انشاءالله در آینده که بحث قاعده لا ضرر پیش میاد، اونجا یک مشربی سیدون الاستاذ الاعظم الامام مدظله العالی در رابطه با قاعده لا ضرر دارند که ایشون قاعده لا ضرر رو ناشی از مقام تشریع نبی و ناشی از مقام فقهی نبی نمی دانند. ایشون لازرر رو یک حکم ولایتی مربوط به مقام ولایت نبی اکرم می دانند و اگر لازرر یک همچین معنایی داشته باشی، دیگه لازرر باید بساطشو از فقه به طور کلی برچینه. یعنی هیچ کجا دیگه در فقه ما نمیتونیم دست به دامن لازرر بزنیم، برای اینکه استناد به لازرر در صورتی است که این یک حکم شرعی باشه، یک حکم قانونی برای همه مسلمین باشه. اما اگر یک حکم ولایتی محدود به زمان رسول اکرم، اونم در اون واقعه و امثال اون واقعه باشه، در حقیقت این مربوط به مقام حکومت اسلامی هست و به مقام زعامت اسلامی، نه مربوط به مقام نبوت و واسطه در آوردن احکام و تبلیغ احکام. حالا این مسئله را چون بعد باید انشاءالله بحثش رو بکنیم، بعد از مباحث اشتغال نوبت به قاعده لا ضرر میرسه، تحقیقش رو انشاءالله در اونجا بحث میکنیم. حالا مماشاتن قاعده لا ضرر رو به همون نحوی که معموله و متداوله و اکثر فقها به لا ضرر در موارد متعددهی در فقه استدلال می کنن، ما هم روی همین مبنا حالا فعلا بحث می کنیم. خب اساس حرف مرحوم آیناینی این بود که در لا ضرر و در دلیل حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این حرج و ضرر در رابطه با حکم خداست. الحکم قد یکون ضرریان، این بود. آیا ببینیم واقعیت مطلب چیه؟ شما اگر روزه براتون ضرر داشته باشد، اگر به علت کسالت شدید وضو برای شما ضرر داشته باشه، اون چیزی که ابتداءً و اولاً متصف به عنوان ضرره، او عبارت از چیه؟ آیا صوم ضرریان یا ایجاب و صوم ضرریان؟ پیداست اونی که اتصاف به عنوان ضرر پیدا می کند در درجه اول خود صومه، لذا اگر وجوبی هم نباشه و شما همینطوری بخواید روزه بگیرید بدون اینکه یک ملزم شرعی و ایجاب شرعی در کار باشه، آیا چون ایجاب و الزامی تحقق ندارد صوم از ضرری بودن خارج می شود؟ صوم از ضرری بودن بیرون می آید؟ یا اینکه نه، از صوم یکون و مضرن لکم، می خواد وجوبی باشه یا نباشه؟ همینطوری هم اگر شما بخواهید روزه بگیرید، این روزه مضر برای شماست، ایجاد ضرر می کند برای شما. و همینطور در باب وضو، وضو اگر ضرری شد، خود وضو ضرری هست، نفس این عمل ضرریه، ولو اینکه وجوبی هم نباشه، الزامی هم تحقق نداشته باشد، الوضوء لکون و ضرریا. خب حالا شما بگید، حالا که وضوء ضرری شد و صوم ضرری شد، آیا این عنوان ضرری بودن و وصف ضرری بودن رو ما نمیتونیم اسناد به حکم الهی بدهیم؟ نمیتونیم بگیم وجوب الوضوء یکون ضرریان؟ نمیتونیم بگیم وجوب الصوم یکون ضرریان؟ جوابش این است که چرا میتوانید ولی با مسامحه، با عنایت و تجوز میتوانید یه همچی توصیفی داشته باشید و یک همچه اسنادی در کار باشه، و الا اونی که به حسب واقع ضرری هست او عبارت از نفس الوضوعه، عبارت از نفس الصومه. اگر شارع هم ایجاب کرد، اگر تعبیر واقعی بخواید در اینجا داشته باشید، باید اینجوری بگید، بگید اوجب الشارع ان یوقع المکلف نفسه فی الضرر. اینجوری باید تعبیر بکنید، نباید بگید ایجاب یکون ضرری یا نه، ایجاب تعلقی که اون عمل یکون ضرریان و مخالفن لحفظ نفس و لصحت نفس. پس اگر تعبیر حقیقی و خالی از تسامح و تجوز بخواهد تحقق پیدا بکنه، اینجوری باید تعبیر بشه، برای اینکه واقعیت ضرر صفت وضوست، ضرر صفت صومه. حتی در مسئله خیار قبلم همینطوره که اونجا یه قدری ابتداعا مشکل به نظر میرسه، وقتی که انسان یک جنس 5 تومانی رو 50 تومن میخره و در این معامله مقبون واقع میشود، خب ابتداعا به ذهن میاد که اونی که ضرری هست و اتصاف به ضرر دارد، او لزوم هذه المعامله است، که لذا دیدید مرحوم شیخ مکرر در باب خیار قبل هی همین جوری تعبیر می‌فرمایند که لزوم هذه المعامله یکون ضرری یا و لا ضرر نفی می‌کند حکم ضرری را و برمی‌دارد لزوم را. خب ابتداعا هم به ذهن اینطوری میاد، ولی در همون جا هم واقع مطلب این است که نفس و هذه المعامله ضرریان، این معامله معامله ضرریه، یعنی اگر شارع هم وجوب وفاء به عقد در باب معاملات نمی داشت، اگر یک حکم لزومی به نام لزوم وفاء به عقد در آیه اوفو بالعقود مطرح نشده بود، بازم این معامله ضرری بود، منتها یه ضرری بود که شما میتونستی برگردانی، میتونستی با رد معامله جبران ضرر رو بکنی. اما مسئله این نیست که ضرر ابتداءً استناد به لزوم داشته باشه. با عرض کردم مرحوم شیخ مکرر در خیار قبل این طوری که در ذهنمه هی مسئله لزوم رو مطرح میکنند و ضرری بودن رو نسبت به لزوم میدهند، لکن واقعش اینه که معامله من حیث و یکون و معاملتن ضرریه، پس در همون جا هم ضرر باز ابتداءً در رابطه با حکم نخواهد بود. اون وقت از مرحوم محقق نائینی سؤال میکنیم پس چه فرقی شد بین رفع مستکره علی و رفع مستروع علی و بین دلیل لا ضرر که حاکم بر دلیل وجوب وضو خواهد بود؟ من فرق بینهما همونطوری که اکراه و استرار در رابطه با فعل مکلفه، در رابطه با شرب خمره، در رابطه با اکل میت است و به تعبیر ایشون تصرف در عقد الوضع میکنه، همینطورم دلیل لازرر با مقایسه با دلیل وجوب وضوع همین نقش رو دارد. اون هم تصرف در عقد الوضع میکنه و وضوع را مقیده به غیر وضوع ضرری میکند، یعنی که انه اینجوری میگوید الوضوع الا ما کان ضرریاً یکون واجبا، الا در رابطه با عقد الوضع مطرحه نه در رابطه با عقد الحمل. پس این بیان ایشون بر فرض که از اون مطالب اولم بگذریم یک بیان قابل قبولی نخواهد بود و نحوه حکومت که انه غیر متفاوته. هذا تمام الکلام در بحث در حدیث رفع تا به حدیث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم برسیم انشاءالله.